نشست 45 هست، پنجمین فراز رو پی میگیریم، فراز جنبش 3942 هست، شماره 4. در دو جلسه قبل شرایط شناسی کردیم، شرایط بین المللی و شرایط ایران. این جلسه در حقیقت شرایط رو تموم میکنیم، از جلسه بعد با امید خدا میریم روی متن. البته این دفعه هم گریزی به متن میزنیم، ولی شرایط چون شرایط ویژه‌ای بوده دو جلسه رو اختصاص دادیم به شرایط شناسی تا در پرتو شرایطی که دقیق تر میشناسیمش و برش تدقیق و تمرکز میکنیم انشالله بتونیم از متن سریعتر عبور کنیم. ادامه شرایط که دفعه قبل خدمتتون توضیح داده شد و آمدیم تا زمینه های بروز و ظهور حرکت، زمینه های بروز و ظهور حرکت تقسیم شد به سه حوزه: زمینه درون خلقی، درون خلق بود مستقل از قدرت، زمینه درون حاکمیتی و زمینه به اصطلاح درون اقتصاد و اجتماع، و نهایتا یه محرک خارجی هم داشت که اون محرک خارجی رو در حد اشاره باهاش برخورد کردیم. محرک خارجی هم ایالات متحده امریکا بود به نمایندگی در حقیقت جان اف کندی که رئیس جمهور جدید دموکرات شده بود، با به اصطلاح یک موج تئوریک اصلاح طلبانه، موجی رو که کندی بنا به اضطرار و اثر استیصال با توجه به شرایط جهان منتشر کرد در کشورهای پیرامونیش، به ایران ما هم رسید. به ایران ما که رسید یک کشتی تاریخی صورت گرفت، یعنی اون موج زمانی که به کره رفت، به فیلیپین رفت، به ترکیه رفت، به پاکستان رفت، واکنشی از طرف هیئت حاکمه بر نیانگیخت، یعنی در حقیقت تنشی که شاکشی و صرف انرژی صورت نگرفت. اما در ایران یک صرف انرژی یک ساله‌ای صورت گرفت که امروز انشالله بهش وارد میشیم. دو مورد تاریخی بود که به اصطلاح بین ایالات متحده امریکا مشخصا دموکرات ها با شخص شاه درگیری در حقیقت کشمکشانه پیش اومد. یک موردش دوران ابتدای دهه 40 هست و مورد دوم آستانه انقلاب بود، حد فاصل آبان 55 تا آبان 56 که مجدداً دموکرات ها اومدن سر کار و جیمی کارتر نمایندگیشون رو میکرد. در موج اول که امروز شاهدش خواهیم بود و در حد ضرور و در حد فرصت و به اصطلاح دانش بنده بهش برگ میزنیم، روش درنگ میکنیم، موزل در حقیقت اقتصادی اجتماعی بود، ولی در دور بعدی موزل حقوق بشر بود که حالا تو سیر خودش انشالله در تحلیل شرایط دهه 50 و میانه دهه 50 بهش میرسیم. یه یک سال کشمکش صورت گرفت بین طیف کندی با شخص شاه و تعدادی از پیرامونیانش بلا با هژمونی خود شاه. این کشمکش یک بستر عینی داشت. جهان همطورین که دو جلسه قبل مرور کردیم جهان غلیانی بود، فاز انقلاب بود دیگه، دوران از دوران جنبش‌های ملی عبور کرده بود، به فاز انقلاب وارد شده بود. تضاد اصلی دوران تضاد خلق و امپریالیسم بود. اون زمان با ادبیات اون زمان اگر بخوایم که گفتگو کنیم و ادبیات دورانی رو هیچ وقت نمیشه در حقیقت نادیدش گرفت، عنوان میکردن که به اصطلاح خلقها یا با امپریالیسم مبارزه میکنن یا اسیر اونن. شق سومی رو در حقیقت متصور نبودن و این رو هم فرمولیزه کرده بودن یا اسارت یا نبرد. یعنی هم در کادر تضاد خلق و امپریالیسم توده های کشورهای پیرامونی منقاد ایالات متحده و متحدینش یا مبارزه میکنن، حالا به هر شکل، مسلحانه، غیر مسلحانه، ما قبل آنتاگونیست، ما بعد آنتاگونیست، یا در اسارت هم. لذا تضاد اصلی دوران تضاد خلق و امپریالیسم بود که این تضاد رو خب کندی با تیزی و درایت درک کرد. وجه دیگه انقلاب های سمپاتیک و مصری بود که قبلا مرور کردیم، به این ترتیب که انقلاب چین بود، انقلاب کوبا بود، به خصوص انقلاب کوبا توی منطقه خودشون، منطقه امریکای مرکزی و امریکای جنوبی کاملا مصری شد. واقعا مثل یه آبل مرغون در یک مدت کوتاهی کل منطقه رو فرا گرفت. این فراگیری هم مقدمتا فراگیری تئوریک بود، یعنی ضرورت مشی مسلحانه و ضرورت مبارزه چریک شهری با مسائی چگوارا که در حقیقت عمر خودش رو فدای ایدهش کرد و فدای ایده صدور انقلاب در منطقه آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی کاملا مصری شد. لذا همه در حقیقت روی کرد نشون دادن به سخت افزار، روی کرد نشون دادن به اسلحه، مبارزه سازمانیافته مخفی و در حقیقت با اصطلاح اون روز زیرزمینی. لذا انقلاب های سمپاتیک خصوصا انقلاب کوبا بسیار بسیار کمک تاریخی کرد که تئوری انقلاب، رویکرد انقلاب و مشی اون دوران که مشی چریکی بود تسری پیدا کنه. بچه بعدم تنازع طبقاتی بود، یعنی با توجه به که کشورهایی مثل کشور ما که کم هم نبودن در اون دوران، اقتصادشون فلاحتی بود و بخش مهمی از نیروی کار متمرکز بودن رو زمین، اون بخش مهم از نیروی کار متمرکز رو زمین چیزی نداشتن که از دست بدن، اغلب بی زمین و کم زمین بودن و اون تئوری انقلاب و در جوف تئوری انقلاب مبارزه طبقاتی کاملا برای اونها جا می افتاد. به این ترتیب که خب نیروهای عمل کننده کار آموزشی هم می کردن. مثلا در همون دهه 60 و 70 مثلا یه تیم چریکی یه سینمایی را که توش 600 نفر در حال تماشای فیلم بودن اشغال میکرد، محاصره میکرد، نمایش فیلم هم متوقف میشد، اینا کار آموزشی میکردن. یعنی اینطور نبود که فقط نیروی عمل کننده صرف باشن، کار آموزشی هم میکردن. اون کارهای آموزشی هم در حقیقت جواب میداد. دهقانی که چیزی برای از دست دادن نداشت طبیعتاً آماده پیوستن به این جهان قلیانی در پیرامون خودش بود. وچه بعدی در جهانی که در حقیقت قلیان از خودش به اصطلاح صادر میکرد تقسیم زمین بود. تقسیم زمین هم خصوصاً توی اون منطقه امریکای مرکزی و امریکای جنوبی یه سابقه در حقیقت چند دهه داشت. تقسیم زمین از انقلاب مکزیک شروع شد، از زوج در حقیقت رادیکال پانچوویلا و زاپاتا شروع شد، بعد به دوران جدید رسید. تو دوران جدید هم مقدمتا تو فیلیپین هوک ها که چپ بودن و گرایش ملی هم داشتن دیدیم که دست به تقسیم زمین زدن. تو مالزی که مبارزه در کادر در حقیقت ملی بود، معهازا جریان های چپ منطقه ای رو که آزاد میکردن در کادر جنبش ملیشون زمین تقسیم میکردن. در همسایگی ما هم در عراق عبدالکریم قاسم اصلاحات ارضی خیلی رادیکالی انجام شد. در اندونزی با اینکه سوکارنو آنتاگونیست نبود و رهبر مبارزه ملی بود، ولی در اندونزی هم چپ‌ها روی زمین در حقیقت حساسیت ویژه داشتن. در جاهایی از اندونزی در کشاکش با هلندی ها زمین تقسیم شد تا نهایتا رسید به کوبا. زمانی هم که تقسیم ارضی در کوبا انجام شد تو کل منطقه امریکای مرکزی و امریکای لاتین مسئله زمین موزل تاریخی و اصلی بود. به عبارت اون دوران میگفتن تضاد عمده بود، یعنی تضادی که همه را به خودش مشغول میکرد. همچنان که در کشور ما واژه ارباب بار داشت و زمینداری اربابی حامله در حقیقت مزامینی بود، در امریکای مرکزی و امریکای جنوبی هم واژه‌ای بود به اسم لاتیفوندا. لاتیفوندا یعنی بزرگ زمینداری. حالا بزرگ زمینداری که عنصر استثمار و عنصر بهره‌کشی و عنصر ستم طبقاتی هم توش بود. لذا زمین مسئله اصلی دوران بود. چون مشی هم مشی چریکی بود، خب یارکشی دهقانی هم توی اون دورانی که ما ازش صحبت میکنیم باب شد. یعنی در حقیقت لشکر پیاده مشی چریکی اگر که به اصطلاح نگاه بکنیم به شرایط امریکای مرکزی و امریکای جنوبی و بعدم به ویتنام، توده های دهقانی بودن. یارکشی وجود داشت از توده های دهقانی. خب روستا استعداد انقلاب داشت، تنازع طبقاتی جاری بود، دهقان چیزی رو نداشت برای از دست دادن، نیروی پاک باختن سریع در حقیقت تبدیل به سرباز میشه. از یارکشی دهقانی هم به طور جدی وجود داشت و مرتجعین هم دم به دم سرنگون میشدن. یعنی دوره‌ای هستش که مثل شطرنج حالا شطرنج یه شاه داره، ولی شطرنج اون زمان شاه متعدد داشت. این توده در حقیقت دهقانی با رهبری در حقیقت مبارزاتی انقلابی توی به اصطلاح سرزمین خودشون، دم به دم مرتجعین رو ساقط میکردن، که حالا که همسایگی ما عراق این اتفاق افتاد، در کشورهای دیگه مثلا متعدد این اتفاق افتاد و نهایتا سمبولش باتیستا توی کوبا بود. این جهان همچین وضعیتی داشت، فاز انقلابی، تضاد دورانی، تضاد خلق و امپریالیست، انقلابهای مصری، تنازع طبقاتی، معضل زمین، یارکشی دهقانی و نهایتا سرنگونی مرتجعین. بذار در چنین شرایطی کندی اومد دکترینی آورد، دکترینش رفرم بدیل انقلاب بود. وضعیت جهان قلیانی چون بسیار عینی بود و قابل کتمان نبود پذیرفته بودن، اومدن روی به اصطلاح رفرم به عنوان بدیل انقلاب. 5 تا شعار دورانی کندی مطرح کرد خطاب به پیرامون ایالات متحده از جمله کشورهایی مثل ما. خیلی به اصطلاح شعارها ملموس بود، تشکیلات تو نو کن، اصلاح طلب شو، به میزانی تحمل پذیر باش. لازم نیستش که در حقیقت چریکا رو تحمل کنی، چریکا رو سرکوب بکن، اما نیروهای سیاسی سنتی که مشه پارلمانی دارن و نمیخوان در حقیقت خودشون رو در کادر آنتاگونیست تعریف کنن، اونها رو بپذیر. حالا تو ایران ما این به اصطلاح مصرع شعارهای پنجگانه قابل ترجمانه. یعنی کندی میگه با تو ایران باید جبهه ملی پذیرفته بشه. جبهه ملی نیروی در حقیقت قدیمیه، در کادر مبارزه پارلمانی میخواد بروز ظهور داشته باشه و در پی رادیکال کردن مبارزه و آنتاگونیسم هم نیست. ازا به میزانی تحمل پذیر باش عطف به نیروهایی در حقیقت مشابه جبهه ملی در ایران ما بود. شعار چهارم این بود که امکانات پخش کن، امکانات بهداشتی، امکانات آموزشی در سطح به اصطلاح شهرهای درجه دو و سه و در سطح روستاها امکانات رو پخش کن، امکانات کپه نباشه در کلان شهرها به خصوص پایتختها، و نهایتا زمین تقسیم کن. حالا ببینیم این بستر عینی چه شرایطی رو در ایران ما رقم زد. بستر عینی کشمکش به اصطلاح بین دموکرات‌های آمریکا و شخص شاه در ایران. خب در ادامه در حقیقت تشریح و توضیح بستر عینی کشمکش، خب آمریکا یک استیصالی داشت و یک عقلانیتی، عقلانیتی که از دل استیصال بیرون اومد، اینکه اصلاح طلب شو، تشکیلات نو کن، زمین تقسیم کن، از رادیکالیسم جلوگیری کن، انتخاب طبیعی در حقیقت سرمایه‌داری امریکا نبود، انتخاب اثر استیصال بود که از دلش عقلانیتی زاده شده بود. اما در ایران ما اون عقلانیت وجود نداشت، محافظه‌کاری صرف از شاه در حقیقت برمی تراوید، به اضافه عقب ماندگی شخص خودش و به اصطلاح حاکمیت تحت مدیریتش. خب انگیزه هایی که در دل تئوری رفرم کندی نهفته بود مشخصا در حقیقت حول این 5 محور بود. اینکه انقلاب رو مهار کنه، سرعتگیر بذاره جلوی انقلاب، انقلاب رو تبدیل کنه به رفرم، و چه دوم اینکه مشی دورانی رو که مشی چریکی بود خونسا میکنه و اینطور به ذهنها متبادر کنه که راه حل های دیگری هم برای مبارزه اقتصادی اجتماعی نیست. اینطور نیست که این فرمول سری در ذهن بیا، زمین بگیر، زمین رو از آن خودت بکن، در پرتو سخت افزار که اسلحه هست و در کادر مبارزه چریکی. این فرمولاسیون رو میخواست در حقیقت با تقسیم زمین به هم بریزه. وجه بعدی انتقال سرمایه بود. سرمایه میباید از روی زمین و بخشهای سنتی و ما قبل دورانی اقتصاد منتقل بشه و شیفت پیدا کنه به سمت بخشهای مدرن و امروزی که حالا تو ایران خواهیم دید. وجه بعدی نوع طبقه سازی بود. امپریالیست خودش به یک دوران جدیدی وارد شده بود که در دوران جدید دیگر نمیتوانست و نمیخواست که به نیروهای وابسته به زمین و نیروهای ما قبل تکنولوژی دورانی اتکا بکنه. امپریالیسم کهن این اتکا رو در کل جهان و در ایران ما کرد که حالا جلوتر توضیح خواهیم داد. اما آمریکا که خودش نو بود، نو نفس بود، نماینده های تکنولوژی در کل کشورهای سرمایه‌داری بود، در پی پروژه های در حقیقت ریسرچ اند دیولپمنت بود، بسیار بسیار نونفستر و خوشفکتر از امپریالیسم کهن بود که انگلستان نمایندگیشون میکرد. لذا در پی نو طبقه سازی بود، طبقاتی رو در حقیقت پایه‌گذاری بکنه که اون طبقات بتوانن درکش کنن، باورش کنن و باهاش همراه شن در منافع در حقیقت طولانی مدت و با افق دراز مدتش، نهایتاً بتونه از حاکمیت‌های پیرامونیش یک متحد استراتژیک بسازه با توجه به شرایط در حقیقت نوپدیدار. این عقلانیت امریکایی بود، عقلانیتی که باز در حقیقت قابل تأکید از به اصطلاح جوهر امریکایی‌ها بیرون نمی‌آمد. منهای مسئله زمین و شیفت سرمایه اینکه نیروی سیاسی رو تحمل کردن و تا حدودی در حقیقت به شرایط اجتماعی بها دادن خیلی از جوهر اونا در نمی اومد، ولی شیفت سرمایه و نوع طبقه سازی از جوهرشون در می اومد. لذا عقلانیت امریکا آمیخته بود از استیصالشون و باورهای ایدئولوژیک اون زمانشون. اما در ایران که وارد شیم، حس به اصطلاح خطری که امریکایی‌ها می‌کردن در مورد کشورهایی مثل ما احساس نمی‌شد و از طرف دیگه یه عقب ماندگی ذاتی هم در هیئت حاکمه ایران وجود داشت که خب هم ریسک پذیریشو کم میکرد و هم تصور میکرد که حالا دوران فعلا از آن ماست، خیلی به آینده کاری نداریم. حالا بیایم به اصطلاح به موازات عناصر عقلانیت امریکایی ببینیم که واکنش های رژیم شاه چی بود، یعنی مثلا در حقیقت تلقیش از دوران چی بود. شخص شاه و پیرامونش کاملا دلبسته بودن به سرکوب، فکر میکردن تنها اهرم به اصطلاح مدیریت و کنترل اجتماعی سرکوبه. خب سرکوب رو توی کودتای 32 تجربه کرده بودن، بعد از سرکوبم نظام سه پایه جدی پیدا کرد: پایه نظامی، پایه پلیسی، پایه امنیتی. پایه نظامیش این بود خب بالاخره ارتش نیروی اول عمل کننده کودتا بود، خب نصیری بود، ارتش سپه بود، گرزنی بود، کانون افسران بازنشسته بود، خدمت شما سرنگ زاهدی هم بود که بعداً سرتیپ شد. عمل کننده ها نظامی بودند. لذا ارتش در حقیقت حق و سهم گرفت بعد از کودتا، یعنی دیگه صرفاً یک نیروی مثل دوره رضاخان نبود، تمایل داشت و تلقی داشت که میباید در سیاست مشارکت داده بشه، کما اینکه مشارکت داده شد. اولین نخست وزیر بعد از کودتا زاهدی بود که 14-15 ماه در حقیقت کابینه رو اداره میکرد. وچه بعدی این هستش که خب نظام شاه در کنار به اصطلاح وچه نظامیش پلیسی تر هم شد، یعنی خب شهر دست پلیس، دست شهربانی کاملا سیستماتیک شد بعد از کودتا. ژاندارمری حوزه روستا، شهربانی حوزه شهر، ارتش هم که در حقیقت محاط بر هر دوتاشون اداره میکرد. پایه امنیتیش هم که ساواک سال 36 تأسیس شد و مهم این که ساواک هم که تأسیس شد بازی نظامی رو گذاشتن رأس ساواک و بعد از اونم متعدد نظامی ها مدیریت در حقیقت ساواک رو به عهده داشتن. حالا سپه بود مقدم بود، نصیری بود، یعنی ارتشی ها هم در نظام سیاسی سهم داشتن هم در نظام امنیتی. لذا وقتی که این چنین بود، تجربه سرکوب مصدق و ملیون هم خیلی دور دست نبود، مثلا حد فاصله 39 که کندی آمد تو کودتا فقط 7 سال بود، پس زمینه سرکوب بود که با سرکوب شاه برگشت، با سرکوب حکومتش رو باز پس گرفت. سه تا پایه نظامی و به اصطلاح پلیسی و امنیتی کاملا شکل بستن داشت و مردم هم خب افسرده بودن بعد از انقلاب، بعد از کودتا. طبیعتا رژیم شاه و به خصوص شخص خودش تصور میکرد که تنها ابزار کنترل اجتماعی سرکوبه. اون یک سال امریکایی‌ها خیلی انرژی مصرف کردن، هم توی مذاکرات خصوصی، هم در مواجهه عمومی در افکار عمومی با شخص شاه،
که مجابش کنن که سرکوب دیگه تو ایران دوران جواب در حقیقت ویژه 10 سال پیش رو نمیده، کما این که تو جاهای دیگه هم این جواب رو نداد، مجاب نمیشد. وچه دوم، یه چیدمان توتوهی در ایران وجود داشت، یه پارلمانی بود که اصلا نقش و مزیتی نداشت بعد از کودتا، کاری که شخص شاه کرد و این فرمولاسیونی که شاه به کار بست متعدد تو دورانای بعد هم به کار بسته شده. این که سه قوه رو کرد یک قوه، یعنی تفکیک قوای دیگه وجود نداشت. چیدمان مدرن به مفهوم این که سه قوه مستقر باشن، قضاییه و مقننه و در حقیقت مجریه، همه رو تبدیل کرد به یک قوه. اون قوه به اصطلاح مخلوط فالوده بستنی شد قوه قهریه، یعنی قوه مجریه دو تا قوه رو در خودش هضم کرد، تبدیل شد به قوه قهریه. حالا رأس قوه قهریه هم که بود شخص خودش بود، یعنی یه سانترالیسم محض. لذا اون چیدمانی که وجود داشت چیدمان کاملا ماکتی و توتوهی بود. یه پارلمانی وجود داشت، مجلس سنایی، مجلس شورایی وجود داشت، دو تا حزب شکلی رو انداخت، حزب مردم علم، حزب اقبال، حزب ملیون اقبال، و سعی کرد که مثلا بگه ما هم نظام دو حزبی داریم مثل امریکا. در چیدمان تو توهی بود، یعنی در کادر اون ادغامی که صورت گرفت بین سه قوه و سه قوه تبدیل شد به یک قوه که قوه قهریه بود و خودش هم محور قوه قهریه بود، چیدمان مدرنی اساسا در ایران وجود نداشت. از دور و از روی هواپیما تصور میشد که حالا در ایران یه نظام حزبی وجود داره، نظام پارلمانی وجود داره، یه قوه قضاییه وجود داره، ولی کسی از فراز میومد به فرود و در حقیقت در این مبلمان کاذب میگشت، میدید اساسا مبلمانی وجود نداره. وچه بعدی هم این بود که پیرامونیان شاه چسب به زمین بودن، یعنی عمرای ارتش، پیرامونیان به اصطلاح نزدیکان خود شاه و به اصطلاح اقشار جدی از بورژوازی ایران چسب به زمین بودن. زمین عایدات سرشاری داشت. اون دفعه دیدیم که در اون زمان 5 عامل تعریف می شد برای بخش کشاورزی، 5 نهاده: زمین و آب و گاو و سرمایه و کار. از این 5 تا فقط نیروی کار صاحب 1/5 بود، 4/5 از محصول به مالک می رسید، 1/5 به در حقیقت دهقان می رسید. بعد در بخش کشاورزی این امکان فرار از مالیات هم به طور جدی وجود داشت. در حوزه کشاورزی هم ممیزی و تشخیص مالیات خیلی مشکل تر از بخش های مدرن مثل صنعت و خدمات و هم وصولش. خب قدر قدرت هم بودن تو منطقه های خودشون، بعضی هاشون اصلا مالیات نمی دادن. این که زمین عایدات بسیار بسیار سرشاری داشت، اقتصاد ایران هم اقتصاد فلاحتی بود، اون زمان هم مثل الان نبود که به اصطلاح مایحتاج اصلی مردم یا اقلام اصلی درون سبد مصرف از خارج وارد شه. بیشتر اقتصاد ایران خودبسنده بود نسبت به تولید محصولات کشاورزی، لذا زمین سود بسیار بسیار سرشاری داشت و پیرامونیان چسب زمین بودن. بورژوازی ایران غیر از بورژوازی تجاری بقیه چسب به زمین بودن. خود شاه هم همچنون که اون دفعه عنوان شد بورژوا ملاک اصلی دوره بود، یعنی مرغوب ترین زمین های رضا شاه رو هنوز تحت تملک داشت، خصوصا تو استان های گیلان و مازندران. نزدیک ترین ها به شاه هم وابسته به زمین بودن، مثل مثلا علم، مثل به اصطلاح بقایای خانواده فرمان فرما، مثل باتمان بلیج، یا حتی تیپی مثل طوفانیان که حالا بعداً مقاطع پار شد تو ارتش. اینا همه اون زمان چسب به زمین بودن. وچه بعدی این بود که هم اقتصاد کلان ایران فاصله جدی با تکنولوژی داشت و هم بخش به اصطلاح کشاورزی. بخش کشاورزی ایران به اصطلاح منحصر میشد به زمین به اضافه شخم و گاو. تراکتوری رو زمین نیامده بود، دروگری نیامده بود، خرمنکوبی نیامده بود، ماشین رو زمین نیامده بود. نظام اربابی ایران نسبت به ماشین واکنش ویژه نشون میداد. بعدن دیگه مثلا اواخر دهه 30 یواش یواش ژاپنیا بودن ماشین رو تو ایران رو بردن،
اونم با مدت‌ها کار توضیحی. مثلا اول بار که تیلر تو ایران اومده آخر دهه 30 هست، تقریبا حوالی زمانی همین دورانی که داریم ازش صحبت میکنیم. ژاپنیا این تیلرهای میتسوبیشی و کوبوتا رو بردن تو روستاها، به خصوص تو گیلان و مازندران، چون گیلان و مازندران زمین‌ها به اصطلاح خصوصا گیلان کوچکتر بود، میتونست با تیلر شخم زده بشه. حالا مثلا ساری و گرگان دشت، خراسان دشت، مغان دشت، آذربایجان دشت، اونجا تیلر و اینا جواب نمیده، اونجا باید مثلا تراکتور بده. زمین در حقیقت بسیطه، ولی تو گیلان زمین کوچیک بود، کرتفندی ها کوچیک بود. این ژاپنیا خیلی مهم بود، حدود 15 سال وقت گذاشتن تو روستاهای ایران که روستای ایران رو و اربابای محلی رو با ماشین‌آلات کشاورزی کوچیک مثل خرمنکوب و مثل تیلر آشنا کنن. لذا دافع جدی نظام اربابی روی زمین ایران نسبت به تکنولوژی داشت. نظام شهری ایران هم خیلی نظام در حقیقت مجهز به تکنولوژی نبود. توی به اصطلاح صنعت ایران هم تکنولوژی صنعت سنگین مثل فولاد و ماشین سازی ها هنوز وارد نشده بود. نیمه دهه 40 در ایران این اتفاق افتاد که حالا انشالله جلوتر خواهیم دید. لذا هم کل اقتصاد ایران و هم بخش کشاورزی فاصله به اصطلاح جدی با تکنولوژی داشت، دافعه نشون میداد نسبت به تکنولوژی. اما وجه بعدی این بود که سرمایه‌داری ایران سرمایه‌داری بسیار عقب مونده ای بود. حالا مثلا اون موقع مصطلح بود که بازاریا پول زیر متکا میذارن یا پول تو متکا میذارن، ولی نظام اربابی ما به همین ترتیب بود. نظام اربابی ما سود سرشاری رو که از بخش فلاحتی می برد در بخشای دیگه در حقیقت خرج نمی کرد، حداقل تا این مدت. حالا استثناها رو می زدیم کنار، خرج نمی کرد، تشنه مصرف بود. خانه های عرصه و عیانی در روستا، مدل سازی همون خانه ها در نظام شهری، یا مثلا دیگه یواش یواش دهه 30 باب شده بود در شمال به خصوص در انزلی ویلاهای گسترده می خریدن. پول اینجوری خودشونشون میداد، ویلا خریدن و ماشینای در حقیقت 8 سیلندر فورد امریکایی مصرف کردن و بعد نوچه سیستم نوچه‌ای و سوار نظام پشت سر خود را انداختن و سفره‌های چند متری پهن کردن و بعد جلوتر که بریم در حقیقت طلایی شدن دست و گردن زنان و دخترانشون. یعنی اون انباشتی که از طریق به اصطلاح بهره کشی روی زمین صورت میگیره مصارفش مصارف عقب مونده ای بود. لذا این تنها بازاری های دوره نبودن که پول زیر متکا میذاشتن، نظام اربابی ایران هم نظام به اصطلاح پول زیر متکایی بود. حالا بازاری در حقیقت تو متکاش بود، اون توی پشتیش بود. لذا سرمایه‌داری ایران یه سرمایه‌داری ماقبل دورانی بود. بخوایم جمع‌بندی کنیم، رژیم شاه در دورانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، دورانی که امریکایی‌ها تشویق میکنن، تحریض میکنن، تهدید میکنن به اصطلاح نوسازی، به تلطیف، به اصطلاح تشکیلات و تازه کردن، به نو طبقه سازی، این رژیم در حقیقت متحد ماقبل دورانی به حساب میومد. این رژیم شاه با این ویژگی‌هایی که الان به اصطلاح روش خدمتتون توضیح داده شد متحد امپریالیسم کهن بود. با این ویژگی ها نمیتونست متحد امپریالیسم نو باشه. این به اصطلاح جانمایه این کشاکش بود. متحد ما قبل دورانی بود. خب ما قبل دورانم و فرض کنین زمانی که انگلیس ها 1287 نفت رو کشف کردن در مسجد سلیمان، متحد منطقه‌ایشون شد خزعل. یه به اصطلاح ارباب محلی بود، پیاده نظام داشت، سوار نظام داشت، میتونست امنیت به اصطلاح لوله های نفت و تأسیسات نفتی رو که انگلیس ها برایش سرمایه زیادی تو ایران آورده بودن تأمین بکنه. ولی تو دوران جدید دیگه در حقیقت اون سازوکارها جواب نمیداد و هم نظام اربابی و هم کلیت حاکمیت پهلوی متحد ما قبل دورانی محسوب میشدن. میرسیم به اصطلاح به جان به اصطلاح بحث که دو سوی کشاکش هستن. یک سوی کشاکش خب امریکا هست، اصرار میکنه
جاهایی فراتر از اصرار تحکم میکنه. یک نخست وزیری در حقیقت با پود اصلاح طلب وسط این درگیری پدیدار میشه که علی امینیه. خود علی امینی آغازگر اصلاحات تو ایران میشه، یعنی دو اون دورانی که شاه داشته به اصطلاح واکنش نشون میداده و جوهر ارتجایی خودش رو بروز میداده و تمکین نمی کرده و دفاع می کرده در مقابل هر تحولی، امینی در ایران حالا جلوتر توضیح خواهیم داد استارت اصلاحات رو زد و یه گام به قول در حقیقت دو میدانی کارا و یه توقه به قول دو چرخ سوارا از شاه جلو افتاد. خب وقتی امینی اصلاح طلب جلوگر شد و آغازگر اصلاحات هم شد، اندیشه بدیل سازی پیش اومد و خب شاه این احساس خطر رو کرد که امینی بدیلش میشه و آرام آرام شاه حالا ضمن بروز تمایلات در حقیقت محافظه‌کارانه و ارتجاییش شاه متزلزلی بود، ولی این طرف نگاه بکنیم شاه در مقابل اصرار و تحکم تمکین نمی کرد، واکنش نشون میداد. امینی اصلاح طلب بود، شاه مرتجع، امینی آغازگر شد، استارته شد، شاه نظارگر منفعل و خودخور و عصبی. امریکایی‌ها توی دوره‌ای که اوج کشاکشا بود در اندیشه بدیل سازی در اومدن، شاه تمنای بقا داشت، شاه متزلزل بود و در یک فعل و انفعال به اصطلاح کشتیگرا کشتی برگشت. کشتی که برگشت، امینی از صحنه خارج شد و شاه تبدیل شد به در حقیقت رهبر انقلاب ستید ایران. چند تا فاکت هست توی حوزه فاکت‌های تاریخی هست. اینکه حساسیتی که امریکایی‌ها روی ایران داشتن حدود در حقیقت 10-15 سال قبل از این دوران بود. دفعه قبل هم به اصطلاح تلنگری بهش زده شد. یه سمینار ملی رفاه اجتماعی برگزار شد سال 53 از سوی سازمان برنامه که سمینار استراتژیکی بود. دو تا سمینار استراتژیک زمان شاه برگزار شد. یک سمینار ملی رفاه اجتماعی بود سال 53 و دوباره در سال 53 اتفاقی افتاد، همایش شیراز بود. همایش شیراز همایشی بود که در حقیقت معطوف بود به شرایط سیاسی استراتژیک ایران و این سمینار رفاه اجتماعی سال 53 هر دوی سال 53 بود، معطوف بود به شرایط اقتصادی اجتماعی ایران. سازمان برنامه بعداً مقالات اون سمینار رو منتشر کرد. یک جزوه هست که دیدگاه های خود سازمان برنامه است در اون سمینار. شرایط روستاهای ایران رو قبل از اصلاحات ارضی ترسیم میکنه. خب این هم دیگه دیدگاه خودشونه دیگه، دیدگاه اپوزیسیون و جریان چپ و تحلیل طبقاتی نیست. عنوان میکنن که وقتی اجرای برنامه همه جانبه اصلاحات ارضی در ایران آغاز شد، تقریبا اکثر مراکز روستانشین کشور ما چیزی جز ویرانه نبود. این رو کی میگن؟ 12 سال بعد از اصلاحات ارضی، زمانی که سال 53 دیگه اصلاحات ارضی تموم میشه. اصلاحات ارضی در 3 مرحله انجام شد، مرحله آخر سال 53 به اتمام رسید. این رو اون زمان میگن و مهم اینه که اتفاقاتی هم که تو ایران افتاد، موضع ضد زمین، موضع ضد فئودال، همه بعد از در حقیقت مرحله آخر اصلاحات ارضی بود. فرض کنیم برخی از ترانه ها مثل بوی گندم سال 53 بود، دیگه اصلاحات ارضی تموم شده بود، رژیم هیچ چسبندگی به زمین نداشت. یا دو تا فیلم کیمیایی ساخت، یکی بلوچ بود یکی خاک، که به شدت ضد فئودالی بود. قبل از اون نه ترانه ساز، نه شاعر، نه فیلم ساز اجازه نداشت به زمین وارد شد. خود نظام کارشناسی ایران هم همینطوری خیلی مهم بود. سال 53 این حرفا رو میزنن. اکثر مراکز روستانشین کشور ما چیزی جز ویرانه نبود. در برخی مناطق سالها بود که کسی برای نگهداری و مرمت قنات‌ها کاری نکرده بود. دولت‌ها و نسل‌های پی در پی در این کشور مسئله نیاز به آموزش و بهداشت در روستاها و به خصوص عمران و نوسازی دهات و مناطق روستانشین کشور را امری نادیده گرفته بودند و در موارد بسیاری نیز اعتبارات و امکانات و وسایل اختصاص یافته
برای عمران و نوسازی روستاها به مصرف واقعی خود نمی‌رسید و صرف اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق شهری شده است و به این ترتیب در این زمینه نه تنها یک زیربنا وجود نداشت که بر اساس آن یک ساختمان نو به وجود آید، بلکه در هر قدم در این راه یک مشکل موروثی به چشم می‌خورد.
یعنی در حقیقت همین واژه‌ای که به کار برده روستا در ایران جز ویرانه‌ای بیش نبود، این وضعیتی بود که امریکایی‌ها روش حساس بودن. این حساسیت از سال‌های 1327 28 و حتی 26 در ایران بروز کرده بود.
ماریس از کارشناسان اداره اصل 4 هست. این گزاره‌ای که از ماریس می‌خونیم مال سال 1327ه، یعنی حدوداً 15 سال قبل از مرحله اول اصلاحات ارضی در ایران. تأکید می‌کنه که در حقیقت روی ایران مسئله زمین موزل اصلیه که باعث شکاف طبقاتی جدی شده و میتونه که کین آفرین باشه و میتونه انقلاب آفرین باشه. این به اصطلاح کامنتار اینها در 15 سال قبل از قضایا داشتن. یه گزاره هم هست مال شخص شاه، خیلی جالبه. یعنی این عقب موندگی خودش و عدم درک تاریخی خودش رو خیلی صریح توضیح میده. اوتا شاه هم مثل فیلم خاک و بلوچ و مثل ترانه بوی گندم سال 53 بعد از واقعه خودش رو تحلیل میکنه. این گزاره‌ای که روی شاه وجود داره خیلی گزاره کیفی هست، تو کتاب مأموریت برای وطنم هست. میگه در اواخر سال 1328 به منظور تقاضای افزایش کمک اقتصادی و نظامی به ایران رهسپار امریکا شدم. در آن کشور استقبال بسیار گرم و دوستانه‌ای از من به عمل آمد، ولی بدون حصول نتیجه بازگشتم، زیرا با آنکه پرزیدنت ترومن در سال 1326 به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیست اصولی را اعلام داشته و کمکی که امریکا در اجرای آن اصول به کشورهای ترکیه و یونان کرده بود، این دو کشور را به حفظ و صیانت استقلال خود موفق گردانیده بود، ولی هنوز در مورد خاورمیانه سیاست روشن و سریع از طرف دولت امریکا اتخاذ نشده بود. عدم موفقیت در این مأموریت بدون شک تا حدی تقصیر خود ما بود. نقد خود میکنه اینم بعد از قضایا، زیرا امریکایی ها متوجه شده بودند که ما با جدیت و اهتمام لازم به اداره امور داخلی خود نپرداختیم. شکست و اضمحلال چین ملی، یعنی بالاخره روی تجربه تاریخی میشته، شکست و اضمحلال چین ملی که در اوائل همان سال پیش آمده موجب نگرانی شدید امریکا شده و آن کشور را مصمم ساخته بود که تنها به کشورهایی کمک کند که در تشکیه و تنظیم امور داخلی ابراز علاقه کنند. به همین جهت پس از بازگشت به وطن با نهایت جدیت به اصلاحات داخلی پرداختم. برنامه تقسیم املاک صنعتی سلطنتی رو سال 1328 پی گرفتم، اما میگه اینا کافی نبود و خودش به اصطلاح تقسیم میکنه که من درک نمی کردم که الزامات دوران چی هست، لذا از اون طرف اصرار و تحکم، از این طرف عدم تمکین و واکنش. تا اینکه علی امینی بعد از اقبال به نخست وزیری میرسه، بعد از اقبال و شریف امامی به نخست وزیری میرسه. علی امینی شرایط رو درک کرد. علی امینی جمله داره خیلی خیلی تاریخیه و خیلی لوری. این سخنرانی داره علی امینی خیلی تاریخیه. علی امینی میگه که ما یه تومن پول داریم، همینجوری میگه ما یه تومن پول داریم، اگه بخواییم 8000 رو حفظ کنیم باید 2000 رو بدیم. اون 2000 یعنی آقا زمین رو بده، زمین رو تقسیم کن، اگه نخوای اون 2000 رو بدی 8000 رو از دست رفته. خب علی امینی این رو مطرح کرد. ارفنجانی هم که وزیر کشاورزی علی امینی بود و از تقسیم زمین حمایت میکرد، اونم یک در حقیقت گریز تاریخی داره، یک گزاره تاریخی جدی رو بیان میکنه ارسنجانی. حالا ارسنجانی هم خودش تودهی سابقه، یعنی اهل تحلیل طبقاتیه و به جبر تاریخ معتقده. عنوان میکنه خیلی مهمی، باید انگار که یک مارکسیست داره حرف میزنه، باید خود را با تحول زمان هماهنگ سازیم زیرا جبر تاریخ ایجاب میکنه. عملا همه این خطاب هم خطاب به شاهه، امینی میگه یه تومن داریم اگه بخوایم 8000ش رو نگه داریم باید 2000ش رو بدیم، خطاب به شاهه. شاه باید 2000ی رو فرض کنه، کس دیگه رو باید فرض کنه. و اصل دنیا هم خطاب به شاهه. باید خود را با تحول زمان هماهنگ سازیم، زیرا جبر تاریخ جواب میکنن. اگر خود عامل آن باشیم این خیلی قشنگه، آسان میگذرد. ولی اگر قرار باشد چرخ زمان آن را علی رغم ما انجام دهد، ما را زیر دندانهای خود خرد خواهد کرد. یعنی این عرابه زمان و این جبر تاریخ، در حال جبر تاریخ که اصلا یه گزاره مارکسیستی، ادبیات ارسنجانی هم ادبیات مارکسیستی بود، میگه بابا جبر تاریخ دوران تموم شده، تو درک نمی کنی دوران تموم شده. اگه خودت مجری نباشی، اگه خودت اصلاحات نکنی، در حقیقت اصلاحت میکنن. اگر اصلاح طلب نشی، در حقیقت انقلاب علیه اتفاق میشه، عرابه پیش میره. حالا چه بهتر که در حقیقت راننده عرابه خودمون باشیم. امینی خیلی سریع و تیز شرایط رو درک کرد. پیرامونیان امینی هم به همین ترتیب. امینی یه تیمی آورد که اونها هم دوران رو درک میکردن. یکی از همتیمیاش ارسنجانی بود، یکیش علموتی بود که علموتی وزیر دادگستریش بود. علموتی در سال 1625 دبیر اول حزب توده ایران بود. و یکی هم فریور. فریور، علموتی، ارسنجانی همه دیدگاه طبقاتی رو تقسیم زمین حساس و خب مثلا تحلیل مارکسیستی هم جان مایش تحلیل دورانیه. یعنی اونها هم به اصطلاح از این منظر از اصلاحات ارضی حمایت میکردن. اگر اصلاحات ارضی انجام بشه فئودالیسم نابود میشه، فئودالیسم که نابود بشه بورژوازی جایگزینش میشه، ما یه قدم نزدیکتر میشیم به اون سوسیالیسم در حقیقت موعود و آرمانی. اینها با تحلیل خودشون با علی امینی پیوند خورده بودن. البته اینا همه مارکسیست های تواب بودن، هم ارسنجانی هم علموتی هم فریبر، همه مارکسیست های تواب بودن که در حقیقت بعد از کودتا آمده بودن طرف رژیم شاه. علموتی هم دبیر اول حزب توده سال 1325. علموتی چه کار کرد؟ علموتی شعار مبارزه با فساد در اون حاکمیتی رو راه انداخت. زمانی که عمر خلیفه شد یه اصل آورد، اصل از کجا آورده ای؟ با این اصل از کجا آورده ای خیلی رادیکال بود، سعی کرد که در حقیقت یه مواجهه طبقاتی بکنه با جریان طبقاتی که به لحاظ سیاسی باش مخالف بود. علموتی هم این شعار رو بود، شعار از کجا آورده ای رو بود، رفت دنبال حالت جمهوری اسلامی. حالا این چند سال گذشته میگن تیم‌های تحقیق و تفحص، اون هم تیم تحقیق و تفحص رو انداخت و رادیکال هم رو انداخت، سوری نبود. و تعدادی از وکلای مبرز و حقوقدانای مبرز رو به کار گرفت و افتاد به جون در حقیقت رانتخارای در اون حاکمیتی. این مسیر دوم. مسیر سوم هم شخص علی امینی شروع کرد به تشبیه در حقیقت رانتخارای نظامی. آزمودن رو تشبیه کرد، آزمودن خوب رئیس دادگاه نظامیه، بعد از کودتا بود، اهل قلقم بود، مؤثر بود در به اصطلاح اعدام تعدادی از افسران سازمان افسری حزب توده. بختیار رو تشبیه کرد، تیمور بختیار رو تشبیه کرد و آزموده رو. آزموده یه تیپ خشنی بود، اون موقع بهش میگفتن آیشمن ایران. مثلا علی امینی از چهار مجرا آگاهانه وارد شد. یکی از مجرای علموتی و از کجا آوردی، یکی از مجرای ارتش، یکی از مجرای در حقیقت تئوریک که حالا اگر سادهش این بود دیگه که زیر عرابه زمان خورد میشیم و 8000 رو بخواییم نگه داریم و 2000 شما هست بگیم، اینا یه مقدار در حقیقت مبانی تئوریک خودش. وصل بعدی هم زمین. خب خانواده امینی از بزرگ زمینداران بودن. خب مادرش خانم فخرالدوله هم زمین شهری داشت هم زمین روستایی. زمینای روستایی توی صفحات شمالی بود، لشت نشا. زمینای شهریش هم حالا تو تهران همین منطقه دروازه شمرون بود که الان میگن همون تالار فخرآباد که هنوز اسم خانم فخرالدوله مونده، رو مسجد هم هنوز مونده، یا این پارک قیطری هم که سال 57 پارک شد از اصطلاح مستملکات خانم فخرالدوله بود. علی امینی از زمینهای مادرش در لشکنشا شروع کرد به اصلاحات ارضی. حالا اون موقع نه اصلا شاه موافق اصلاحات ارضی بود، نه اصلا محمل قانونی داشت، نه مجلس تصویب کرده بود. خب زمین که تقسیم کرد، شعار اصلاحات که داد، با رانتخالی درون به اصطلاح ارتش و درون حاکمیت هم که از طرق مختلف به اصطلاح فعل و انفعال برخواست شد، نخست وزیر اصلاح طلب آغازگر. شاه هم خب این مدت پی واکنش نشون میداد، عملا مقابل امینی تبدیل شده بود به شاه مرتجع، بعدم شاه نظارگر به اصطلاح منفعل، تا اینکه وقتی دید شرایط جدیه، به اصطلاح آخر سر دیگه بعد از یک سال کشمکش، چستر پاولز اومد ایران. چستر پاولز به اصطلاح سازمانسر امریکایی بود، اومد گفت باید اجرا شه. مثل اتفاقی که زمان کارتر سال 56، دیماه 56 کارتر اومد ایران، گفت حقوق بشر باید اجرا شه. اون زمان هم چستر پاولز اومد گفتش که اصلاحات ارضی و رفرم باید اجرا شه. شاه هم دیگه نسبت به امینی حساس شده بود، خب تمنای بقا داشت، یه دفعه هم به اصطلاح چشیده بود زائقش، سرنگونی رو تبدیل شد در حقیقت به شاه انقلابی دیگه. خب این دوران، خب مجله تهران مصور هم حامی اصطلاح تئوریک اصلاحات ارضی شد. یه گزاره هست حالا که خیلی وقت اجازه نمیده، توی تهران توی مجله میخوام تهران اکونومیست هم میتونه فرصتی هست بخونیمش، بس بیشتر جا میفته. در آستانه در حقیقت توافق شاه با امریکا، تهران اکونومیست مقاله کیفی نوشت، خیلی به اصطلاح جالبه. تهران اکونومیست از دهه 30 تو ایران منتشر شد و سعی کرد که به اصطلاح تریبون آزاد سرمایه‌داری ایران باشه، سرمایه‌داری غیر کشاورزی، به اصطلاح بورژوازی تجاری و صنعتی که هنوز جدی به وجود نیامده بود، بورژوازی صنعتی. تو سرمقاله‌اش تو اون کشاکشایی که شاه آرام آرام داره به اصطلاح مجاب میشه روی رفور، عنوان میکنه انقلاب سفید، یعنی انقلابی شد انقلاب شاه. انقلاب سفید برنامه اصلی جهان آزاد امروز است که برای جلوگیری از انقلاب قرمز، یعنی برنامه کمونیست ها طرح شده و تمام کشورها برای انجام آن به شکلی قدم برمی دارند. لیکن کلیه کشورهای آزاد متفق القولند که اصلاحات ارضی می تواند یکی از مهمترین موارد مهم این برنامه انقلاب سفید باشد. ازا این به اصطلاح پوش دادنهای تهران اکونومیست و بعد هم روزنامه اطلاعات بود، میگه شاه در موضع انقلاب قرار گرفت، اصلا دیگه به اصلاح طلبی هم بسنده نکرد و در حقیقت قسمت انقلاب پوشید و شیش اصل انقلاب سفید و وسط گذاشت و بعد نهایتا زمین تو ایران تقسیم شد و به اضافه اصول ششگانه اصلاح ارضی که حالا جلسات بعد انشالله بهش اشاره میکنیم. بذار این کشتی انرژی بر تاریخی نهایتاً منجر به این شد که شاه در موضع به اصطلاح تمکین قرار بگیره، بعدم امینی هست شد، بلافاصله علم سر کار اومد. روی کار اومدن علم به مفهوم این بود که دیگه میخ شاه کوبیده شده. علم خب یار گرما و گلستان شاه بود، خودش هم زمیندار قبلی بود، زمینای علم هم در بیرجن تا حدودی من استنا تقسیم شد و علم هم جو فشار اومد و امینی دیگه کامل از صحنه کنار رفت. تا سال 56-57 در فضای حقوق بشری بروز و ظهورهایی پیدا کرد و مثل حباب ترکید و نهایتاً هم از ایران رفت. ازا این کشمکش نهایتاً با هژمونی دموکرات‌های امریکا همراه شد و شاه مجبور شد که تمکین کنه. خب حالا دیگه میان روی تأثیرات این کشاکش توی شرایط ایران. خب فضای ایجاد شد، فضای تنفسی ایجاد شد در این کشاکش و بعدم در گشایش های بعدش که پوسته در حقیقت انسداد سیاسی اجتماعی در ایران شکست. البته ایجاد فضا و پوست شکنی مبناش رفورم کندی در ایران نیست، مبناش اتفاقاتی بود که تو خود ایران افتاد. بالاخره چند روز بعد از کودتا نهضت مقاومت ملی برپا شد، خیلی مهم بود، یعنی اینکه بالاخره مصدق و پرچمش هستن. مصدق در زندان علیه کنسرسیوم بیانیه داد، به سازمان ملل شکایت کرد، نیروهای ملی علیه انتخابات مجلس 18 در فروردین 33 اعتراض کردند، دانشگاه در غیاب احزاب بارکش شرایط شد، چقدر خون تو دانشگاه ریخت، دانشگاه معترض ضد امپریالیست و ضد استبداد و ارتجاع شد، اتفاقای مهمی تو ایران افتاد. حتی در حقیقت کشتار 27 نفر از سازمان افسری حزب توده مؤثر بود، یعنی ایران بالاخره در تقلای خودش بود. بعدم که مسائل کانال سوئز پیش اومد، نهضت مقاومت ملی در پیروزی ناصر در کانال سوئز حمایت کرد، و بعدم دیگه تنش‌های زمان دکتر اقبال، و دکتر اقبال رئیس دانشگاه بود، به دانشگاه رفت، جنبش به اصطلاح پرتوانی بود، ماشین دکتر اقبال آتیش زدن و خود دکتر اقبال مجبور به فرار از دانشگاه تهران شد. بذار در درون یک دیگه در حقیقت که زیرش یه شعله سفیدیله‌ای روشن شده بود وجود داشت. اینطور نبود که شرایط ایران رو فقط کندی تغییر بده، نه، بخش روستایی ملتهب بود، به اصطلاح هشدارها و تلنگرها رو امریکایی ها از یک دهه قبل زده بودن. خب طبیعتاً تو در شرایطی که رادیکالیسم روی زمین تا بغل گوش ایران به عراق هم رسیده بود، تو ایران هم استعداد در حقیقت چولش‌های دهقانی و ایستادن روی مسئله زمین و و و و و, و وجود داشت. بذار شرایط ایران هم شرایط در حقیقت مبارزه و یک آنتاگونیسم نهفته بود. نقطه‌چینی هم از فردای کودتا تا سال 39 در ایران زده شد. لذا ایجاد فضا و پوست شکنی با به اصطلاح دو تا عنصر تحقق پیدا کرد، که عنصر فعل و انفعال داخلی که مبنا بود، و یکی هم عنصر رفرم کندی که شرط خارجی بود. حالا شرایط، محرک ها و ضرورت ها همه طبقات نو و کهنه ایران رو به تکافو واداشت، خیلی مهمه. از سال 39 تا سال 42 شرایط جدیدی که به وجود اومد، به اضافه نقطه تحریک ها، مسئله زن مطرح شد، مسئله آزادی انتخابات مطرح شد، مسئله اصلاحات ارضی مطرح شد، از هر طرف در حقیقت ترکش ها به اصطلاح بدن اقشار اقتصادی اجتماعی خورد، اونها رو تحریک کرد، به صحنه آمدند. ازا هم شرایط، هم محرک ها و هم ضرورت ها نیروهای به اصطلاح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران رو به خط کرد و به صحنه وارد کرد، و واکنش ها بر اثر عوامل مختلف بروز و ظهور پیدا کرد. ازا این میشه گفت که اول بار بود لایه های مختلف جامعه ایران مبتلا شدن به شرایط جدید، هم لایه اجتماعی، هم لایه فکری، لایه سیاسی و لایه تشکیلاتی. خب تو لایه اجتماعی، خب دهقان برای اول بار دید که مسئلهش در مطرحه، اقتصاد روستایی، اقتصاد کشاورزی، نیروی کار، زمین از آن بی زمین است، همون شعاری که مک آرتور توی فیلیپین و ژاپن داد، اینجا دیگه شاه و نخست وزیر تو ایران میرسن روستایی گیت شد، حالا چه خبر شده؟ زمین از آن بی زمین و ارباب ظالم است و روستایی در حقیقت استثمار میشه، یعنی شاه و پیرامونش که مرتجع بودن هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ طبقاتی، هم به لحاظ سیاسی تشکیلاتی شده بودن در حقیقت یه رادیکال که انگار یه مارکسیست داره حرف میزنه. مثلا گزاره های سال 56 مثلا حویدا یک جمله داشت خیلی تاریخی بود، حاکمیت نباید همه قلم ها را از یک مرکب پر کنن. اصلا نه حویدا نه اون پیرامون شکل این حرفا نبودن. بذار شاه هم شکل حرفای طبقاتی نبود که حالا مثلا زمین از آن بی زمین و استثمار بعد از سود دهقان و روستایی بهره کشید ازشون داره صورت میگیره، دهقانه در حقیقت کلش تکون خورد، اربابا به همین ترتیب. خب اربابا از خود حاکمیت هم مرتجع‌تر بودن، یعنی ارباب بار داشت، همینطور که کلمه رب از نظر ما به لحاظ ایدئولوژیک بار جدی داره، اون موقع تو جامعه روستایی ایران ارباب بار داشت، یعنی مثلا مالک زن و فرزند و ناموس و زمین و همه چی تو روستا بود. اینکه ارباب مسئله دار شد، حالا بخششون خب سیاسی بودن، پیرامون حاکمیت بودن، مجاب شدن یا مجبور شدن که تمکین کنن. خب اقشار سنتی هم خب بالاخره دوران جدیدی شد. رژیم شاه خب قبل از کودتا یک شبه مدرنیسم کاری رو به جامعه ایران تحمیل کرد، این یک ترکشهایی داشت. و خب شعارهای انقلاب سفید که ابتدا 6 اصل داشت و تا سال 55 به 19 اصل نهایتا رسید، نوعاً میخواست که در حقیقت مدرنیسم و نوسازی رو در دستور کار اقتصاد اجتماعی ایران قرار بده. لذا هم اقتصاد دهقانان و اربابان رو به تلاطم واداشت به عنوان در حقیقت اقشار کلاسیک اقتصاد فلاحتی ایران، و هم شعارهای مدرنیسم و نوسازی اقشار سنتی و مدرن شهری رو به هیجان و خلجان واداشت. به لایه‌های اجتماعی در ایران تکون خوردن، تکون جدی خوردن. خب این عکس تاریخیش، تو این عکس تاریخی ببینین چند قشر جمعن که تو شرایط عادی نمیتونستن به هم بچسبن. خب روستایی‌ها هستن که حالا سند دستشونه، کارشناسان کشاورزی ادارات هستن، کرواتی‌ها، جنرال هست تو عکس، و صاحب منصبا با ماهیت‌های سیاسی، فکری و طبقاتی مختلف حول در حقیقت رفرم دوران که معطوف به اصلاحات ارضی بود ایستادن و عکس گرفتن. عکس تاریخیه. درسته این عکس عناصرش به ظاهر ایستا هستن، ولی نشون دهنده دینامیسم در لایه‌های اجتماعی دوره است که داریم ازش صحبت می‌کنیم. بریم تو لایه فکری. خب از 39 تا 42 شرایطی در ایران فراهم شد که همه به سرفصل تراوش رسیدن. دیگه همه حس کردن در حقیقت مغزه یک ماهیچه منقبض از کار افتاده نیست، مغزه باید فسفر مصرف کنه، مغزه باید در حقیقت ماهیچهش منبسط چه منقبض چه منبسط چه منقبض چه و تراوش داشته باشه. اتفاقی که 39-42 تو ایران افتاد متعدد منجر به تراوش ها شد. و چه اول تراوش، تراوش تحلیل طبقاتی بود. خب به خصوص توده‌ای ها که از ایران هم بیرون بودن خیلی فعال شدن رو این دوره. احسان طبری دو تا جزوه داره که این دو تا جزوه شو سال 59 خیلی فرصت طلبانه تبدیل به یک کتاب کرد با سانسوری که خودش کرد، خود سانسوری. این کتاب کتاب تاریخیه، کتاب خیلی خیلی خوش قلمی هم هست. خب احسان طبری انصافا دانش داشت، دانشش هم دانش مذهبی بود، هم دانش تاریخی بود، هم دانش تئوریک. روزنامه مردم ماه رمضان سال 59 یه دو صفحه وسطش یه مقاله خیلی کیفی و مبسوط داشت راجع به در حقیقت ضربت خوردن و شهادت حضرت علی. خیلی تاریخی بود. احسان طبری هم با امضا مقاله رو نوشته بود. یعنی تیپ چند وجهی بود. اون دو تا جزوه مهمی هست. اونجا تراوش تحلیل طبقاتی حزب توده که حالا احسان طبری خب سرآمدشون بود و نماینده اصلی فکرشون بود، اونجا در حقیقت تراوشش رو شاهد هستیم. اون تراوش تحلیل طبقاتی جانب در حقیقت شاه رو گرفت، خیلی مهمه. بعد از انقلاب کتاب رو خودش سانسور کرد و اتفاقات دیگه ای که اون کتاب افتاد. با آقای خمینی برخورد طبقاتی کرد. گفت خمینی نماینده در حقیقت اقشار عقب مانده اقتصادی اجتماعی ایرانه که مقابل مدرنیسم موضع گرفته و دست بالا رو داد به شاه. همچنون که حزب توده در دوران رضا شاه دست بالا رو داده بود به رضا شاه، حالا رضا شاه بالاخره اومده بساط فئودالیسم رو جمع کنه، یک بورژوازی در ایران پایه‌گذاری می‌کنه. حالا درسته اون بورژوازی ماهیتش دولتیه، ولی بالاخره جریان شبه فئودال در ایران رو نابود میکنه. اونجا جانب رضا شاه گرفته شد. اینجا که حالا یک جریان مبارزاتی ضد استبدادی را افتاده بود و خود آقای خمینی هم توی مبارزه جایگاهی داشت، انجام در این تحلیل طبقاتی جانب شخص شاه رو گرفتن که شاه میخواهد اقتصاد و اجتماع ایران رو از بقایای به اصطلاح اقتصاد فئودالی فلاحتی متکی به زمین و مناسبات بهره کشانه آزاد کنه، به مرحله سرمایه‌داری وارد کنه. سرمایه‌داری هم خب یه قدم به سوسیالیسم نزدیک‌تره، باید فرض ازش حمایت کرد. یه تحلیل طبقاتی تحلیل حزب توده بود. خب بعد از این اتفاق و کیپای تئوری که چپ ایران که غیر توده‌ای بودن و مستقل نبودن، تحلیل‌های جدی ارائه دادن، از جمله تحلیل آقای باقر مومنی. آقای باقر مومنی کتابی داره، کتاب بسیار بسیار ارزشمندی هست از منظر پژوهشی، کتاب جنگ ارضی و مسئله طبقاتی در ایران. اگر دوستان بخوان پیگیری کنن، خیلی ریز شرایط انتهای دهه 30 و ابتدای دهه 40 رو خصوصا تو روستاهای ایران نشون میده و جایگاه روستا در اقتصاد کلان ایران رو هم به درستی ترسیم میکنه. بذار تراوش طبقاتی حالا هم توده ای و هم غیر توده ای چپ به اصطلاح از نتایج دینامیسم فکری دوره بود، یه تراوش هم تراوش نیرو سومی بود. خب مرحوم خلیل ملکی از دهه 20 فعال فکری بود و انصافاً افقی که مرحوم خلیل ملکی رو شرایط اقتصادی اجتماعی ایران داشت و ترسیم میکرد، هیچ نیرویی و هیچ فردی هم تراز خودش نمیتونستن اون افق رو ارائه بدن. دیده در حقیقت پنجره‌داری داشت، افق ترسیم میکرد، آینده پیشبینی میکرد و ضمن پیشبینی آینده و ترسیم افق امروز و واقع امر هم خیلی خوب تحلیل میکرد. مرحوم خلیل ملکی هم تراوش نیرو سومی داشت، حالا نه با ابزار تحلیل طبقاتی حزب توده و بقیه چپ‌ها در ایران، اما بستری که فراهم شد یا سفره‌ای از ملات که فراهم شد سال‌های 39 تا 42 مرحوم خلیل ملکی رو هم به تراوشات جدید فکری واداشت، که اون تراوش مرحوم خلیل ملکی تا الان نقطه چینش ادامه داره. کسانی مثل آقای پیشتاد و به خصوص آقای همایون کاتوزیان و بقایای نیرو سوم و جامعه سوسیالیستای خلیل ملکی هستن که انصافا اینا همه تیپای فکری هستن. تراوشای نیرو سومی تراوش دوم بود، اما اینجا یک تراوش جدید هم مطرح میشه، تراوش ملی مذهبی. خب عناصری بودن که بعد از کودتا سیاسی شدن، مثل مرحوم مهندس بازرگان، مثل مرحوم دکتر صحابی و بعدم دوتایی با آقای طالقانی مثلث کیفی رو تشکیل میدادن. اینها شرایط جدید در حقیقت وادارشون کرد به موضع‌گیری های هم سیاسی، هم استراتژیک و هم اقتصادی اجتماعی، که حالا در جلسه بعد انشاءالله سر جای خودش تراوش رو باز میکنیم. یک تراوش به اصطلاح جدید هم مطرح شد که حالا بار هم مذهبی خاص خودش رو داشت، هم بار مصدقی و ملی رو. گزاره‌ای که مهندس بازرگان در اردیبهشت 40 زمان به اصطلاح تشکیل نهضت آزادی ایران مطرح کرد، گزاره کیفی بود، عنوان یه جمله از جمله تاریخی: ما مسلمانیم، ملی هستیم، مصدقی. سه تا عنصر رو آورد، یک عنصر مذهب و عنصر ملیت و عنصر در حقیقت پرنسیپ های مرحوم دکتر مصدق. تراوش بعدی تراوش فقهی بود، یعنی دورانی بود که حوزه هم مجبور شد موضع بگیره. مسئله آزادی زن پیش اومد، مسئله تقسیم ارضی و اصلاحات ارضی پیش اومد، مثلا اونها مجبور به تراوش شدن. حالا تراوش درست هم سطحی داره و عمقی داره، ولی ارزش تاریخی دوره این بود که همچنان که در لایه اجتماعی اقشار مختلف رو در حقیقت به تکاپو واداشت، در حوزه فکری هم اقشار مختلف رو به تراوش واداشت. همچنان که مهندس بازرگان تراوش کرد، آقای خمینی هم تراوش در حقیقت خاص خودش رو داشت. حالا مهم اینه که در کنار تراوش تحلیل طبقاتی چپ توده یا غیر توده یا تراوش نیرو سومی خلیل ملکی و تراوش نیروهای به اصطلاح مذهبی نوخواه و نوگرا و تراوش فقهی برتراویده از درون حوزه، در جامعه ایران هم بالاخره یک تراوش سنتی صورت گرفت. کسبه و پیشه‌وران و اقشار سنتی هم موزه در حقیقت فکری و تاریخی مقابل اتفاقات دورانی 39-42 گرفتن که حالا جلسات بعد انشاءالله ازشون فارت خواهیم آورد و بحث رو مستندسازی خواهیم کرد. این جلسه بحث رو به اصطلاح پرانتز رو باز میکنیم در جلسات آتی تا حدی به اصطلاح به قرآن بشمیریم. از این لایه فکری خیلی مهم بود. هر جریان فکری در اون زمان ایران ترشحات و تراوش‌های قلمی و در حقیقت ذهنی خودش رو در اون دوره خاص داشت. اما لایه سیاسی، لایه سیاسی خب خیلی پروپیمان بود در اون دوره. میشه گفتش که در عرصه‌ای که فراهم شد کسی پشت خط نموند. خب توده ها بعد از 7 سال دوباره به صحنه بازگشتن. آخرین حضورشون 25 تا 28 مرداد بود در سال 32 که بعد از اون دیگه توده‌وار به صحنه نیامده بودن. حالا اعتراضای موردی بود در بازار و در محل و در دانشگاه، یعنی که توده به صحنه بیاد و جای خالی نذار و از بیخ دیوار تا در حقیقت بیخ ستون رو پر کنه، همچین وضعیتی در حد فاصله 32 تا 39 تو ایران نبود. اما تو جنبش 39-42 خصوصا زمانی که روحانیت به صحنه اومد و عرض اندام سیاسی کرد، توده ها در حقیقت صحنه رو مثل سابق پر کردن. اتفاق دیگه هم که افتاد تو حوزه زنان بود. خب همچنون که تو الان که سری صحبت دهقان و حقوقش و تملکش رو نمی کرد، غیر از به اصطلاح مورد استثنایی دوران دکتر مصدق که بحث مشارکت زنان در انتخابات مطرح شد و بعدم کنار رفت، اصلا بحث زن تو ایران مطرح نبود که زن حق رأی داره، که زنان هم حساس شدن. همچنان که شعار زمین از آن بیزنین بسیار حساسیت برانگیز و تعجب برانگیز بود در جامعه دهقانی، شعاری که زن هم میتواند در انتخابات شرکت کنند و حق رأی خواهد داشت در جامعه زنان در حد خودش در حقیقت بسیار نو بود. خب بچه بعدی روستاییان هم مبتلا شدن که اشاره شد. بچه بعدی پیشوران مقلد. جامعه پیشوری ایران اون زمان جامعه گسترده بود، حالا خورده کاست ها و دوریگرد ها و شاگرد بازار ها و زیر پله دار ها و اینا همه پیشور تلقی می شدن. تو بخش بندی های اقتصاد کلاسیک پیشوران هم تو ایران مقلد بودن، به خصوص که آقای خمینی اومد و آقای بروجردی هم که قبل از آقای خمینی فوت شد و بعد شخصش ها خب قطبای متعددی بودن اون موقع، ولی شاه با سیاسی کاری تلگراف تسلیت شدن آقای حکیم. یعنی از نظر شاه آقای حکیم اگر که به اصطلاح جانشین آقای بروجردی به عنوان مرجع علم میشد راحت تر بود مواجهه باهاش. ولی خب آقای خمینی با به اصطلاح ویژگی‌های خودش مرجع علم شد و مقلدای در حقیقت گسترده‌ای هم داشت. پیشوران مقلد هم در این دوره سیاسی نمود سیاسی داشتن. خب برای اول بار قشر روحانیت هم سیاسی شد. حالا تا قبل از اون عناصری از روحانیت سیاسی شده بودن، مثلا مثل کاشانی، مثل برادران مرحوم زنجانی، مثل آقای طالقانی، مثلا مثل نوار، تک عناصری بودن که خیلی سنقیتی هم موازه نداشتن، سیاسی شده بودن. ولی اینجا دیگه آقای خمینی که اومد با هیمنه ای داشت، کل حوزه هم آورد با خودش رو سیاسی کرد. روحانیت سیاسی شد. ملیون قدیم بعد از یک دهه غیبت به صحنه آمدن. جبهه ملی دوم شکل گرفت. حالا جلوتر توضیح داده خواهد شد. مذهبیون سیاسی تر از پیش هم داریم، مثل مهندس بازرگان، مثل دکتر صحابی، مثل طیفی که قبلا مثلا انجمن اسلامی انجمن مهندسین بودن یا انجمن اسلامی مهندسین و پزشکان بودن، توی دوره به اصطلاح بروز و ظهورهای سیاسی داشتن. حول به اصطلاح مهندس و دکتر و آقای طالقانی که بعدا نهضت آزادی رو تشکیل دادن. و بازار دو وجهی هم داریم، بازاری که یک وجهش هم پیوندی با روحانیت و یک وجهش هم به اصطلاح هم پیوندی با مبارزه ملی و پرتو دکتر مصدقه. حالا اینجا یه دانشگاه فشار قوی هم داریم. دانشگاه فشار قوی 32 تا 39 بارکش دوران شد. در خلأ و غیبت احزاب بار سیاسی دوران رو در حقیقت گذاشت و پیش آورد. دانشگاه تو 3942 دانشگاه بسیار بسیار به اصطلاح پرملاتی بود، هم فکری هم تشکیلاتی هم در حد سن خودشون استراتژیک. وجه بعدی لایه تشکیلاتی است. خب 3942 شرایطی فراهم میکنه با او گشایش ها و با او در حقیقت تحولات زیرینی که در جامعه ایران وجود داشت. وچه اول بخشی از نیروها تجدید فعالیت میکنن، مثل جبهه ملی دوم که توی اصطلاح تجمع جلالیه و قبلش در مسیر حد فاصل میدان شوش تا حضرت عبدالعظیم اعلام موجودیت میکنن، حدودا ابتدای همین دوران هستش. تجدید فعالیت جبهه ملی دومه، اعلام موجودیت نهضت آزادیه که اتفاق تشکیلاتی این هستش که مذهبیونی که گرایش ملی داشتن و دیگه نمیتونستن خودشون رو در کادر روشی منشی و فکری و تشکیلاتی جبهه ملی تعریف کنن، نهضت آزادی ایران رو تشکیل دادن. و بچه دیگه هم اتفاق مهم این بود که تشکیلات فقهی در ایران در درون خودش تشکیلات سیاسی زد. خب مراجع مثل آقای خمینی و دیگران یه تشکیلات سنتی فقهی داشتن، حالا کلاسی و منبری و مسجدی و مجلسی و طیف‌های وجوهات بگیری و پای درسی و، ولی خب اینجا دیگه در حقیقت پای به اصطلاح کار سیاسی هم پیدا کردن. روحانیت از تشکیلات فقهی آمد به سمت تشکیلات سیاسی، زمینه که تشکیلات فقهی خودش رو هم کماکان تحت تملک داشت. یه اتفاق دیگه هم افتاد، روحانیت تو حوزه سیاسی یه زیر مجموعه هم پیدا کرد، جمعیت مؤتلفه‌ای پیدا شد که به اصطلاح عملا خودش رو در کادر حالا علمیت اون زمان و ولایت فقیه بعد از انقلاب تعریف کرد و هنوز هم تعریف میکنه و مؤتلفه هم سازوکار خودش رو پیدا کرد. خب یه بازار همیشه پاکار داشتیم تو ایران، رسم بر این استش که حالا مثلا گلزنا تو ورزش و هنرپیشه های نقش اول تو سینما و اونم خواننده های مثلا تراز اول تو عرصه به اصطلاح موسیقی، اینا همیشه و آنتن هستن. تو حوزه سیاسی هم همینطوره، لیدرها و خوشقلم ها و خوشصحبت کننده ها و خوشتیپ ها و ژورنالیست ها همه در حقیقت تو کادرن، ولی اون پشت صحنه اون کسی که خاک میخوره دود میخوره پای دیگه پلو و چلو وای میسه پول میده، اینا اسمشون هیچ جا نیست، عکسشون هم هیچ جا نیست. مثلا این تصویر مرحوم شمشیری رو کسی خیلی ندیده، اون تصویر بزرگ که آمدانم بزرگتر از بقیه زده شده تصویر مرحوم شمشیریه، شمشیری که با یه بساط کبابی مقابل پارک شهر شروع کرد. روش شمشیری بی سواد خیلی 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 جای آموزش برای این دوره. سیر از ساده به عالی رو شمشیری طی کرد، خیلی مهم بود. سیر از بی امکانی به پر امکانی رو شمشیری طی کرد، سیر از کار اجتماعی به کار سیاسی رو شمشیری طی کرد. شمشیری که سواد خواندن و نوشتن نداشت، در خارک مبارزین سیاسی تازه بهش الفبا یاد دادن. شمشیری اسپانسر تختی، اسپانسر جبهه ملی، تکمیل کننده در حقیقت بخش های جدید بیمارستان نجمیه مادر مرحوم دکتر مصدق، یه تیپ پایکار بود، در حد خودش فکر کن، سازمانده، دست بالا، گیوه ور کشیده، پول خرج کن، سفره دار. این تیپ ها هستن مبارزه سیاسی اجتماعی رو پیش میبرن، با سانتیمانتالیسم و کنتینانتالیسم و اکسیدانتالیسم مبارزه سیاسی پیش نمیره، با اینا هستش که مبارزه سیاسی اجتماعی پیش میره. زمان مصدق دیدیم 27 ماه 15 روز 8 بار بازار ایران تعطیل سراسری شد و بقیه حوزه‌ها هم مجبور به تعطیل کرد، خیلی اتفاق مهمی بود. یعنی هر فصل یک دفعه، هر 3 ماه یک دفعه زمان مصدق بازار تعطیل کرد. این اتفاقا رو الان نمی‌بینید، برای اینکه بازار جوهر داشت، جوهرش همین تیپا بودن. این نگاه ساده، توش پیچیدگی و در حقیقت شیل پیل بازی و لابی بازی و بدبستانی اینا جایی نداره. چهره ساده، چشم در حقیقت معصوم. خیلی مهمه اینکه مرحوم شمشیری، خب بازار همیشه پاکار باز توی دوران 39-42 مثل دوران مصدق شمشیری ها اومدن، لباسی ها اومدن، دستمالچی ها اومدن، بازار همیشه پاکار بود، توی دوران همیشه پاکار بود. حالا این دوره دو تا شاخک داشت، یه شاخک خورد به اصطلاح حوزه سیاسی شده و آقای خمینی، یه شاخک مصدق ملی هم که از قبل داشتن. یه دانشگاه بالغ رشید هم اومد، خیلی مهم بود. یه نسلی اومد که خیلی زود بالغ شد، بلوغش هم در حقیقت در خانه پدری، در گلخانه با آبرسانی قطره‌ای، در لالاکیشکیش و در پرغون هم بود. خیلی مهم بود. در کوره 32-39 بود. یه نسلی اومد دید آقا باید با چنگ و دندون و فرغون خودش جنبش دانشجو رو پیش ببره، نه مثل سالهای بعد از انقلاب بخواد مثلا وزارت علوم و از دولت جمهوری اسلامی پول بگیره. اپوزیسیون همین دولت اصلا مگه میشه شما از دولت اتوبوس بگیری، اتاق بگیری، ست کامپیوتر بگیری، سالی 6 میلیون تا 12 میلیون بگیری، هزینه اردوات رو بگیری، هزینه همایشات رو بگیری؟ توی همایش سال 77 تحکیم بردن برگزار کرد، اون موقع گل گلایور شاخه 100 تومن بود، ما هم اونجا دعوت شده بودیم. سه تا سبد گذاشته بود یه جریان دانشجویی، سه تا سبد از چپ سالن دانشگاه تهران میرسید نزدیک سقف. من گلا رو یه فرصت کردم شمردم و ضرب در صد کردم، 300 هزار تومان به پول سال 77 پول گل جریان دانشجویی بود. و مگه میشه یه جریان دانشجویی بخواد با هویت مستقل مثلا با اپوزیسیون نظام؟ همچین چیزی شدنی نیست. اینایی که عکسشون اینجاست در حقیقت دست ته جیب خودشون کردن، دوزاری پنجزاری پیدا کردن، پیاده را رفتن، سوار اتوبوس شدن، پول جمع کردن، از بازار و از مسجد و از محل و مبارزه دانشجویی رو خودکفا را انداختن. خب انصافا همه هم بودن سمت چپ، خب شاخصا توی جریان چپ اون موقع بیژن جزنی بود سمت چپ بعد از مرحوم شمشیری، خب توی دانشجویان هم ملی هم مذهبی و مرحوم حنیف نژاد بود که به اصطلاح جوانی بود که از دوران خودش خیلی برتر بود، جوانی که مثلا عنوان کنه که تحول نیاز به زمان دارد، اگر بخواهد یک سانتیمتر خاک کف اقیانوس رسوب کند احتیاج به 1,000,000 سال دارد، طبیعت برای تحول صبور است، ما هم برای تحول باید صبور باشیم. این حرفای پیر نزن، یک گوش پشت سیاسی نزن، یک پشت منحنی نزن، این حرفای جوان در حقیقت 22-23 ساله زن. حرفای بزرگ، کارهای بزرگ، کنارش هم آقای عباس شیبانی بود که اون موقع خب دوران دانشجویی آقای شیبانی 12 سال طول کشید، خیلی مهمه 12 سال طول کشیدن به خاطر این بخشش در واقع در مبارزه جدی سیاسی بود. اون موقع آقای شیبانی بیشتر گرایش ملی داشت و کنارش هم مرحوم در واقع پروانه فروهر که اول بار در ایران نامردانه و رذیلانه زنکشی شد با 27 ضربه دشنه که انتقام تاریخی گرفتن ازش. وزن خانم فروهر در کنار بقیه فعالان دانشجویی وزن بود که علی امینی به عنوان نخست وزیر مجبور بود با 3 تا نماینده دانشگاه مشکل چیز کنه، ملاقات تاریخی بود برای اول بار در ایران، نخست وزیر نماینده قدرت با نمایندگان جنبش دانشجویی ملاقات کنه که یکیشون مرحوم پروانه فروهر بود، یکیشون آقای بهروز برومند هست که پزشک شریفی هستن، هنوزم تو بیمارستان پارس هستن، در حزب ملت ایران هستن، اون موقع فعال دانشجویی بودن. این که دانشگاه بود، دانشگاه بالغ و رشیدی بود، بالغ و رشید دانشجویی، انتظار نیست بالغ و رشید در حقیقت مثلا 60 تا 70 ساله باشن، بالغ و رشید دانشجویی. این که لایه تشکیلاتی دوره مهمترین هاش به اصطلاح دو تا لایه پایینن، بازار همیشه پاکار با شاخصهایی مثل شمشیری و دانشگاه بالغ رشید که میدونست چی میخواد و به اصطلاح رابطهش رو با نیروهای سیاسی و با رهبری دوره خیلی خوب و جدی تعریف کرد و موتور محرک دوره بود در حد خودش. بحث رو به پایان میبریم. خب بخوام تا اینجای کار شرایط رو جمع‌بندی کنیم که انشالله از دفعه بعد بریم به سمت مطالبات و شعارها و رهبری و و و و من چه که تا اینجای کار این دو جلسه شرایط شناسی رو بشه جمع‌بندی کرد، این هستش که اگر یک مسئله پربازو و پرپهلو وسط یک جامعه قرار بگیره به مسابقه یک گویه، گویی که در حقیقت اگر به وسط یک میدانی بیفته صد و بلکه هزار به اصطلاح موقعی کوچیک رو جابجا میکنه. اتفاق که 39-32 افتاد اتفاق یک گوی در میدان به اصطلاح هزاردانه بود. بحث سنت مدرنیسم پیش اومد، میدان بازی این گوی سنت مدرنیسم که زمینی تقسیم شود و زنها حق رأی پیدا بکنند و انقلاب اداری برپا شود و و و و از اون طرف شعارهای جریانات سلطنت عالی دیکتاتوری نه، اصلاحات عالی دیکتاتوری نه، دیکتاتور خون می‌ریزد و و و اینها در حقیقت ملات این بازی چوگان دوران شد. این به اصطلاح صفحه‌ای که در وسط جامعه ایران پهن شد، صفحه سنت مدرنیست، توده های سنتی رو آورد، روحانیت سنتی رو هم آورد، سیاسی کرد، اتفاق مهمی بود. ما الان با انگاره یکی از روحانیت در 30 سال داریم نباید اون دوره رو تحلیل کنیم. اینکه روحانیت سیاسی شد اتفاق مهمی بود، اینکه آقای خمینی یه تنه از درون حوزه غیر سیاسی سیاسی شد و عنصر ضد ظلم گرفت و یه جمله مطرح کرد، جمله تاریخی بود که یک سگ امریکایی حقوقش از یک شهروند ایرانی بیشتره، اون موقع خیلی حرف بود آخوندی حرف میزنه و خوندی که تا 2 سال پیش نظر سیاسی نبود. این که هر دوره تاریخی رو هم منصفانه هم به اصطلاح معکوف به شرایط جغرافیایی تاریخی خودش تحلیل کنیم، سیاسی شدن روحانیت تو اون دوره اتفاق مهمی بود، مذهبیون نواندیش سیاسی شدن، تشکیلاتی شدن، باز اتفاق مهمی بود. مهندس بازرگان در 57 سالگی نهضت آزادی رو تشکیل داد، خیلی اتفاق مهمی بود. مهندس بازرگان که قبل از کودتا جزوه بازی جوانان با سیاست بود، توی نهضت ملی هم نقش سیاسی نداشت، خیلی نقش کارشناسی داشت. به توصیه مصدق به اصطلاح هیئت قلعیت اضافه شد به عنوان حالا مهندس ترمودینامیک دانشکده فنی و نقش تکنوکراتیک ایفا کرد در دوران نهضت ملی. ولی خب بعد از کودتا سیاسی شد و در 1942 هم دیگه تشکیلاتی شد. اتفاقای مهمی رخ داده، همه اتفاقا مهم بود. ملیون لایک دوباره به صحنه آمدن، مدرنها احساس مبتلابهی کردن و فیما بین در حقیقت توده سنتی با مدرنها هر کی بود وسط اومد. بذار دوره دوره ایست که همه تشکیلات خودشون رو پیدا کردن، تراوش فکری خودشون رو داشتن و بروز و ظهور سیاسی خاص خودشون رو. این که یک مسئله جدی بیاد وسط، همه میاد وسط، خیلی مهمه، قانونه که علای کسی وسط نمیاد، مسئله جدی وسط نیست. تا چند سال بگی آقا گفتمان حال گفتمان مدنی حول در حقیقت پاسخگویی آقا یه مسئله باید وسط بذاری مثل مصدق، یه مسئله نفس و یه آزادی انتخابات وسط بذاشت، همه سلمنا آمدن. این دوره شرایط دورانی رقم زد که رژیم شاه پیشگام به اصطلاح تحمیلی نوسازی اقتصادی اجتماعی در ایران شد. وقتی در حقیقت یک پلتفرم مثلا گذاشته شد همه اومدن. این که تا اینجای کار بحث رو جمع کنیم، یک مسئله همه گیر به مسابقه یک بوی است. اون بوی وسط بیفته بی تفاوت ترین اقشار هم با تفاوت میشن، ملتفت میشن، حالا هم یا منافعی دارن یا در حقیقت میل مشارکتی. این که بحث رو تا اینجا تموم میکنیم، انشالله جلسه دیگه به متن جدیتر 3942 میریم، مطالبه چی بوده، شعار چی بوده، سازماندهی و تشکیلات و نیروهای پایکار و و و و و و بعد از 10 دقیقه یک رو خدمتون هستیم. من زیاد صحبت کردم، معذرت میخوام. خسته نباشید.